یک مجله خبری است تحت عنوان بدون خط خوردگی.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. این نکته رو خدمتتون بگم که با مراجعه به سایت رادیو گفتگو میتونید به اپلیکیشن ایران صدا دسترسی پیدا بکنید و از طریق نصب اون در گوشی‌های تلفن همراه خودتون برنامه‌های رادیو گفتگو رو به صورت 24 ساعته شنونده باشید. و ما در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به عملکرد تیم اقتصادی دولت، موافقت مجلس با کلیات طرح تأمین کالاهای اساسی از طریق کالابر، چیستی اولویت‌های کاری وزیر جدید سمت، بخش با سخنگویان، تقویت بنیه نظامیان امریکایی در عراق و بررسی مواضع ایران در کشمکش دامنه‌دار قره‌باغ. ساعت 19:03 است. عزیزان شنونده دعوت میکنم برنامه بدون خط خوردگی رو تا ساعت 20 همراهی بفرمایید. خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی در پرونده هفته که از ابتدای هفته بهش پرداختیم رو و فردا شب هم به عنوان آخرین شب پخش برنامه بدون خط خوردگی به اون خواهیم پرداخت، در خصوص عملکرد اقتصادی دولت خواهیم صحبت بکنیم. دعوت میکنیم گفتگو رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی میزبان آقای دکتر محمد جواد عسکری هستیم، نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر عسکری سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای دکتر عسکری، ما در پرونده هفته در خصوص ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت صحبت کردیم در شب‌های گذشته و امشب هم در خدمت حضرت عالی هستیم. آقای دکتر، از نگاه شما آیا نوسانات اقتصادی در کشور که در بازارهای مختلف الان خیلی هم مورد نقد مردم هست، آیا این رو باید ناظر به یک سوء مدیریت در کشور بدونیم یا اون رو باید متأثر از متغیرهای خارجی بدونیم که خارج از اراده سیاستمداران و سیاستگزاران هست؟
عرضم به حضورتون، همونطوری که استحضار دارید، فضای اقتصادی فعلی چیزی حدود 80% برگرفته از سوء مدیریت و بی‌تدبیری است. ببینید، این که ما گرفتار یک فضای تحریمی هستیم شکی درش نیست. از طرفی بحث کرونا که تقریبا اپیدمی شده، همه گیر شده در سطح جهان، اونم شکی درش نیست. اما
آقای دکتر عسکری، خب ظاهرن ارتباطتون با آقای دکتر عسکری قطع شده. همکارانم تلاش میکنن تا مجددا این ارتباط رو برقرار بکنن. ما با آقای دکتر عسکری، نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت صحبت میکنیم در پرونده هفته که در شب‌های گذشته هم به این موضوع پرداختیم و نقطه نظرات مسئولین مجلس و کارشناسان رو شنیدیم. فردا شب هم به عنوان برنامه آخر این هفته بدون خط خوردگی این موضوع رو خواهیم پرداخت و سوال اصلی در این موضوع هم به هر حال آیا ارتباطی داره مباحث اقتصادی و در واقع مشکلات اقتصادی کشور به سوء مدیریت، یا اونها رو باید ناظر به متغیرهای خارجی دونست. ارتباط مجدداً برقرار هست با دکتر عسکری. آقای دکتر، ادامه فرمایشات جناب عالی رو میشنویم.
اصلا به حضورتون، تقریبا دیگه همه اهل فن مسائل اقتصادی میدونن فضای فعلی کشور در حوزه اقتصادی درصد بیشترش برگرفته از سوء مدیریته. عرض کردم ما هم بحث تحریم ها رو داریم، قبول هم داریم، بی تأثیر نیست. بحث کرونا قطعا بی تأثیر نیست، اما 80% شرایط به وجود آمده برگرفته از سوء مدیریت و بی تدبیریه. نمونه عینیش، بانک مرکزی میاد بحث ارز 4200 رو واگذار میکنه، میگه هر کس کارت ملی داره مثلا اینقدر 1000 یورو بیاد بگیره. بر چه اساسی، بر چه معیاری؟ از طرفی دستگاه محترم قضایی 250 نفر از کسانی که ارز دولتی گرفتن رو احضار کرده. ما اسناد مدارکی داریم که به زودی انشاءالله دستگاه قضایی برخورد خواهد کرد. کسانی که در کشور رفتن ارز دولتی رو گرفتن، برای واردات کالاهای ضروری نه تنها وارد نکردن، اخلال هم ایجاد کردن. اون پول رو اومدن تو کشور تبدیل کردن به دلار. یا اتفاقی که افتاد، حدود 80 تن طلای ما تبدیل شد به سکه، رفت اربیل عراق و کشورهای دیگه. چرا؟ اینا همش برگرفته از سوء مدیریت بی تدبیری است و بعضن بازی کردن در زمین دشمنه. ما که تعارف نباید داشته باشیم. امروز چرا این اتفاقات افتاده؟ چرا مردم گله‌مندن؟ ما اعتقادمون بر اینه که در این حوزه قطعاً سوء مدیریت، قطعاً بی تدبیری است و یه مقدارش تعمدی است و حتما دستگاه متولی باید به خاطیان برخورد بکنه. من چند روز پیش خدمت آقای همتی بودم، گفتم که شما ارزی که میدید برای واردات مثلا نهادهای کشاورزی بر چه اساسی میدید؟ گفت که وزارت صرف معرفی میکنه، من میدم. گفتم یعنی شما هیچ برنامه‌ای ندارید، آنالیز نمیکنید، بررسی نمیکنید که بر چه اساسی میخواید به این بدید، این چه کاره است که بهش میدید؟ گفت نه، گفت خلافه، این یعنی ندونم کاری، یعنی با سوء مدیریت، این یعنی بی تدبیری، این یعنی این که در راستای اهداف خدمتگذاری به مردم جفا کردنه. اینه که واقعا این اتفاقاتی که افتاده، یه عده به کشور دارن خیانت میکنن، یه عده‌ای دارن کشور رو دچار خود تحریمی میکنن. من عرض کردم تحریم ها به هر حال حالا 10% 20% تأثیر داشته، طبیعی هم هست، ولی این به این معنا نیست. ما ظرفیت ها و قابلیت های بسیار بی‌نظیری داریم و قطعا باید تعیین تکلیف شده. به حمدالله حالا مجلس با جدیت ورود کرده، دستگاه قضایی هم ورود کرده، امیدوارم که انشالله به زودی شاهد خبرهای خوشی در این حوزه باشیم. انشالله.
آقای دکتر، در حد 2 دقیقه ما فرصت داریم، از نگاه شما به حال الان با توجه به اینکه چند ماهی از عمر مجلس 11 سپری شده، آیا مجلس 11 تلاش کرده که با استفاده از ابزارهای در اختیار مسیر به حال ناخوشایند سوء مدیریت در کشور در قوه مجریه و سایر بخش‌ها رو به مسیر اصلی خودش برگردونه؟
ببینید، ما نگاهمون با توجه به تاکیدات حضرت آقا بحث تعامله.
بله.
دولت هم اگه تقریبا نفس آخرش رو داره میکشه، آخرین فضا رو داره دنبال میکنه، اما همین آخرین فضا هم زمان خوبی است. یعنی این نیست که ما بخوایم همه چی رو رها بکنیم بگیم خیلی خوب، حالا که دوره آخر دولت هم. نه، ما همین الان ما از بعضی از وزرا طرح سوال کردیم، بعضی ها حتی امضای طرح استیضا رو جمع کردیم امضا رو. اینا باید تعیین تکلیف بشه. قرار نیست که حالا چون که دوران آخر یا سال آخر دولت وزرا بنشینن و غافل باشن از خدمت به مردم، اینطوری نیست. و قطع به یقین داریم تلاش میکنیم، منتها میخوایم که در یک فضای آرامی مردم احساس بکنن که مشکلشون داره حل میشه، احساس بکنن که به هر حال یک فضای
باید اینا هم واقعی باشه. آقای دکتر عسکری،
یعنی مردم نگاه کنید، ما الان این که میفرمایید درسته، ما مواجه هستیم با یک فضای سنگین سیر و خستگی. بعضی از این مدیران ما هم سیرن هم خسته است.
بله.
واقعیت ما باید مردم اینها رو بگیم. حضرت آقا بارها اشاره فرمودن، یه مقطعی فرمودن اقتصاد مقاومتی ما توجه نکردیم، دیگر کشورها توجه کردن، به قول معروف بردش هم کردن. گفتن رونق تولید توجهی نکردیم، دیگران بردن. امسال جهش تولید باز توجهی نکردن. تو همین 6 ماه گذشته امسال الان از هر کدوم از مسئولین دولتی سوال بکنید، هیچ برنامه‌ای برای جهش تولید ندارن. خیلی مغایره با اهداف انقلاب، مغایره با خدمت صادقانه به مردم. اینه که ما داریم تو مجلس تلاش میکنیم که فضل الهی با یک تعامل جلو بریم. تعامل ما هم حد و مرزی داره. ما همین امروز در مجلس رأی که به وزیر ارزان بزرگتون سمت داده شد با نگاه تعاملی بود، وگرنه بالاخره خیلی هم آقایانی که معرفی کردن، این 2 نفری که معرفی کردن خیلی آدم به قول معروف ورزیده ای نیستن. وزارت سمت خودش یک میدان بسیار عظیمی و عریض و طویلی است برای خدمت کردن. کسی باید بیاد کار اونجا کار بکنه که اشرافیت در همه موضوعات داشته باشه.
درسته.
ولی بهای ناچاری ما باید این کارو انجام بدیم به واسطه اینکه یک اتفاقی بیفته، یک مسیری رو دنبال بکنیم. مردم الان گلمندن، فضای معیشت مردم دچار آسیب شده، اقتصاد یه مقداری دچار مشکل شده. داریم تلاش میکنیم که انشالله خوری بیفته به فضل الهی.
انشالله. متشکرم جناب دکتر عسکری از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. سعیمان سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در بخش اول گفتگوی برنامه امشب در موضوع پرونده هفته که نگاهی داشتیم به ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، آقای دکتر عسکری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 14 دقیقه است. شما برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. سامانه پیامکی ما هم 301035.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب ما در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به انتشار برخی خبرها در خصوص تقویت آرایش نظامی امریکایی‌ها در عراق، به رغم اینکه خب روز گذشته خبری منتشر شد در خصوص ادعای کاخ سفید درباره موضوع تعطیلی سفارت و کاهش برنامه نظامی امریکا در عراق. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای رضا میرابیان از کارشناسان مسئله غرب‌آسیا در این بخش با ما همراه خواهند بود. جناب میرابیان سلام بر شما، شب بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض
می‌کنم. متشکرم. آقای میرابیان، با توجه به اینکه خب ما در بهمن سال گذشته مصوبه پارلمان عراق رو داشتیم در خصوص خروج نظامیان آمریکایی از عراق و که البته این بحث به یک مطالبه ملی هم تبدیل شده، ادعاهایی هم امریکایی ها مطرح کردن در خصوص برنامه خروجشون از عراق، اما گزارش های الان منتشر میشه که نشون میده امریکایی ها در حال تقویت بنیه نظامی خودشون هستن در حوزه سرزمینی عراق. این دوگانه یا پارادوکس رو چگونه میشه تحلیل کرد جناب میرابیان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته تقویت نظامی امریکا در واقع قطع نشده، اما امریکایی ها خب برخی از پایگاه‌های خودشون رو در واقع تخلیه کردن و عمدتاً رفتن در جاهای متمرکز شدن که آسیب پذیریشون رو کاهش بده. یعنی الان عمدتاً در پایگاه الحریر در استان اربیل و پایگاه عین الاسد در استان الانبار عمدتاً متمرکز شدن، اما به صورت جزئی هم در برخی پایگاه‌های پراکنده عراق همچنان حضور دارن.
بله.
اما اون چیزی که اتفاق افتاد تو این چند روز گذشته فشار سنگین سیاسی دولت آمریکا به دولت عراق هستش و این موضوع در واقع طی دو تماس تلفنی که پومپئو وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور عراق و آقای کاظمی نخست وزیر داشتن، عراق را تحت فشار قرار دادن که اگر همچنان سفارتخانه آمریکا مورد خمپاره یا مورد تعرض خمپاره‌ها یا کاتیوشا قرار بگیره یا نیروهای آمریکایی در معرض مین‌های جاده‌ای قرار بگیرن، ما سفارتخانه خودمون رو در واقع چیکار می‌کنیم؟ در بغداد می‌بندیم و در پی اون واکنش شدیدی علیه به اصطلاح برخی از نیروهای هشت شعبی و نیروهای مردم عراق انجام خواهیم داد.
بله.
که به نظر می‌رسه که این بیشتر در راستای ایجاد فشار بر دولت آقای کاظمی، برای اینکه در واقع آقای کاظمی رو در روی گروه های شیعه، جریان های سیاسی شیعه و نیروهای هشت شعبی و گروه های در واقع مقاومت داخل عراق قرار بده. یعنی این کاری که خودشون امکان انجامش ندارن میخوان به دست نخست وزیر این کار انجام بشه، اما اینکه تهدید میکنن که سفارتشون رو میبندن، این بیشتر شبیه یک شوخی هستش. با آمریکایی‌ها معمولاً این کار نخواهند کرد و نمی‌خوان داوطلبان عراق رو ترک کنند. میخوان در واقع دولت عراق رو به مرگ بگیرن که به تبع راضی بشه. و سفر یک بخشی از سفر آقای وزیر خارجه عراق هم در واقع به جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه یک شنبه در همین راستا بوده. بنابراین نیروهای شیعه همشون رسماً اعلام کردن که ما هیچ دخالتی در زدن نه سفارت آمریکا و نه سفارتخانه دیگه داشتیم و همچنین ما به آرامش عراق، به حضور نخست وزیر قانون عراق پایبندیم، اما آمریکا موظف هستش که مصوبه مجلس عراق رو در واقع اجرایی کنه. یکی از ابعاد این فشار هم این هستش که این بعد دولت عراق پافشاری نکنه رو خروج آمریکا.
بله.
و میخوان این مصوبه رو در واقع یه شکلی کمرنگش کنن. اما به نظر میرسه که آمریکایی‌ها خوب ارزیابی از شرایط داخلی عراق ندارن لذا دولت عراق هم موضعش روشن کرد و گروه های سیاسی عراق هم کاملا موضع خودشون رو روشن کردن که هم به مصوبه عراق پایبندن، یعنی آمریکا باید خارج بشه از عراق، و همین که این اقدامات انجام شده علیه سفارت کاری به اونها و ارتباط هم به اونها نداره.
درسته. آقای میرابیان، یه جریانی هم به حال با محوریت برخی کشورهای غربی و عربی تلاش میکنن که گروه هشت و شبی در عراق رو تضعیف بکنن، به رغم اینکه خب این گروه از همه اقوام و گروه های مختلف قومی در عراق درش حضور دارن و جایگاه کاملا قانونی هم داره. در حال حاضر موضع دولت و مردم عراق در خصوص ادامه فعالیت های گروه هشت و شبی در این کشور چگونه است؟
ببین، در یک سال گذشته چندی مار اگه یادتون باشه پایگاه های هشت شعبی توسط پهپادهای ناشناس یا موشک های ناشناس مورد هدف قرار گرفت، که گمان زنی ها عمدتاً این بود که کار اسرائیلی هاست و کار آمریکایی هاست. این مسئله در بین جامعه عراق و مردم عراق بازتاب خوبی نداشت و همه انگشت اتهام به سمت اسرائیل و آمریکا رفت. آمریکا اومدن در واقع بازی رو در صحنه عراق عوض کردن، میخوان این فشار بر هشت شعبی و در واقع برخورد با هشت شعبی یا تقابل با هشت شعبی توسط کی انجام بشه؟ توسط دولت عراق انجام بشه. یعنی دولت عراق رو به گونه‌ای تحت فشار قرار میدن که سفارت میخواد تعطیل بشه، آمریکا میخواد عراق رو تحریم کنه، که دولت مجبور بشه خودش رو در روی چی قرار بده؟ رو در روی همه هشت قرار بده.
بله.
که در واقع خواسته آمریکا هم با این وسیله تامین میشه. خوشبختانه دولت عراق به این موضوع پی برده و ما هشدارهای لازم هم در واقع به عراقی ها دادیم که مواظب این بازی خطرناک آمریکا در صحنه سیاسی و امنیتی عراق باشه.
درسته. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب میرابیان. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
شبتون بخیر باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع تقویت آرایش نظامی امریکایی ها در عراق. آقای رضا میرابیان از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه بود. خب عزیزان شنونده، دوستان زیادی با ما در ارتباط هستند طریق سامانه پیامکی 301035. من دیگه چند تا باشو خدمتون قرائت بکنم. با شماره 0912 چهار شماره آخر 4898 گفتن که در برنامه بدون خط خوردگی بیشتر به موضوعات اقتصادی بپردازید. از نگاه این شنونده به حال موضوعات اقتصادی با معیشت و به حال با موضوع زندگی مردم در ارتباط هست و هر چقدر در رادیو گفتگو بتونه به حوزه اقتصادی بپردازه به حال هم روشنگری ایجاد میشه، هم بحث‌های کارشناسی خیلی میتونه به مردم کمک بکنه. عزیز شنونده دیگری هم با شماره 0922 و چهار شماره آخر 5268 گفتن که راجع به آینده بازار سرمایه یا بورس هم گفتگو داشته باشید و ما بتونیم به هر حال سوالات یا ابهامات خودمون رو از طریق شنیدن این گفتگوها برطرف کنیم. اینجا تهران جامع جم استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در چند روز گذشته عملیات نظامی متقابل بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سر کشمکش دامنه‌دار قره‌باغ مجدداً حوزه قفقاز رو در کانون توجهات رسانه‌ای و سیاسی بین‌المللی قرار دادیم، موضوع رو میخوایم بیشتر بررسی بکنیم. آقای دکتر رضا حجت، کارشناس مسائل اوراسیا، در این بخش با ما همراه هستن. جناب حجت سلام بر شما، شب بخیر.
سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، به عنوان پرسش نخست بفرمایید که مواضع ایران در به حال مخاصمه تبدیل به جنگ شده جمهوری آذربایجان و ارمنستان چه هست و چه تلاش هایی رو جمهوری اسلام ایران در راستای به حال کاهش تنش بین این دو کشور در دستور کار قرار داد؟
عرض کنم خدمت شما که مسئله بسیار حساس و در واقع در یک بحران مداوم هست. از طرفی هر دو کشور با ایران در واقع مرز دارن و هر گونه تعمیر یافتن چالش و این بحران میتونه در واقع تأثیر گذار باشه برای ایران، به خصوص که هم کشورهای دیگر در واقع ورود میکنن به مسئله که خب میتونه چالش رو جدی‌تر کنه، و همین که دیده میشه حتی مثلا این تبادلات نظامی و در واقع حالا تفصیلاتی که میشه این دوره به مرزهای ایران هم در واقع رسیده و این موضوع بسیار حساسیت برانگیز شده. بنابراین ایران همواره خواهان در واقع به گونه‌ای کاهش این تنش یا راه حل‌های مسالمت آمیز هست و در جنگ ها هم بیطرفی خودش رو اعلام کرده و بیطرف هم مونده، اگرچه نسبت به هر دو کشور موازه خاص خودش رو داره، اما نسبت به مسئله جنگی تو حوزه قفقاز و به خصوص در واقع مرز خودش همیشه اعلام بیطرفی کرده و خواهان این بوده که با گفتگو و مسالمت و راه‌های مسالمت آمیز به موضوع حل بشه. به نظر میاد باز هم همین نگاه و همین دیدگاه رو هم داره، به همین منظور حتی میتونه از کشورهای دیگر و کشورهای تاثیرگذار که به شکل جدی خواهان از رفتن تنش هستن کمک بگیره و این چالش و بحران شکل گرفته رو کاهش بده یا از بین ببره. اما مسئله اصلی این است که یک بحرانی هست که ریشه های تاریخی داره، آمیختگی با مسائل قومی دینی مذهبی داره.
بله.
و بحث سرزمین اینجا مطرح است. راه حل خاصی هنوز کسی نتونسته، حتی گروه مینسک نتونسته، کشورهای بزرگ و کوچیکی هم که داخلش دخالت دارن یا حضور دارن نتونستن و به خاطر حساسیت این موضوع هنوز راه حل خاصی ارائه نشده برای از بین بردن این چالش تاریخی.
بله آقای دکتر حجت، خب ما مواضع برخی از کشورهای منطقه را هم در مناقشه بین باکو و ایروان می‌بینیم تا حدودی دامن زننده هستند به این به هر حال مخاصمه تازه. خب مواضع ترکیه در حمایت از جمهوری آذربایجان کم خبرساز شد و این تا ممکن هست به هر حال یک طرف از مناقشه رو به سمت افزایش درگیری ها رهنمون بکنه. به نظر شما موضعی که ترک ها و به خصوص دولت ترکیه در این رهگذر اتخاذ کرده و در حمایت از جمهوری آذربایجان چه ملاحظاتی رو برش مترتب هست؟
ببینید از همون دوره جنگ جهانی اول و حتی قبل از اون، اما بیشتر بحث جنگ جهانی اول مطرح است، به خاطر اون نوع کشته شده های ارامنه که در دوره عثمانی در برای مهاجرت شکل گرفت. بین ترکیه و ارمنستان چالش های بسیار جدی وجود داره. در حال حاضرن روابط دیپلماتیک اینها با هم ندارن، بسیار در همین موضوع چالش ساز شده این قضیه، بنابراین اینها همواره در رو در روی هم بودن. این یک موضوع. موضوع بعدی اینه که ترکیه چه به لحاظ دیدگاه های حالا مسائل و زمینه های زبانی و چه به لحاظ دیدگاه های سیاسی، اگه بتونیم بگیم عثمانی گرایی، نگاهی به ترک ها و ترکمن ها داره. اگه چی من این رو عرض کنم، جمهوری آذربایجان به لحاظ تاریخی ترک زبان یا حتی در واقع زبانشون این نبوده، زبانشون تغییر کرده. من این رو عرض کنم که موضوع بسیار مهمی هست. بعدها در طی دهه‌های اخیر در واقع این زبان تغییر کرده در جمهوری آذربایجان و خود اسم آذربایجان هم همچنین. اما مسئله این هست که در حال ترکیه یک نگاه حالا اصطلاح حمایتی زبانی و سرزمینی حتی در بخش ترکمنستان و ترکمنها هم داره. در حال حاضر ما میبینیم که توی مثلا رخداد اختلافاتی که 100 سال پیش افتاد و یا اختلافاتی که